دختر دست ها را به یکدیگر زد. آیا ممکن است این حرفا راست باشد؟ پروردگارا، آیا ممکن است؟ چطور آن را باور کنم؟ شما که تمام پولتان را به دیگران می دهید، چطور برای دزدیدن جنایت کرده اید؟ ناگاه فریاد زد: آه، آن پولی که به کاترین دادید، آن پول! خدایا، ممکن است آن پول؟ راسکولنیکوف به تندی حرف او را قطع کرد: نه سونیا، آن پول از آنجا نیامده است، مطمئن باش. وقتی مریض بودم رازومخین می داند، حتی پول را او جای من گرفت، آن پول به خودم تعلق داشت. سونیا حیرت زده گوش می داد و کوشش می کرد بفهمد. اما پول پیرزن، از طرفی نمی دانم پولی در آن بود یا نه. از گردنش کیسه چرمی بیرون آوردم که به نظر می رسید پر باشد، ولی به محتویات آن رسیدگی نکردم چون وقت آن را نداشتم. چیزهای مختلفی برداشتم: دگمه های سرده، زنجیرهای ساعت. فردای آن روز این اشیا را با کیسه زیر سنگ بزرگی در حیاطی پنهان کردم. هنوز تمام آنها اونجاست. سونیا با ولع گوش می داد. پرسید: اگر می گویید برای دزدیدن مرتکب قتل شدید، پس چرا چیزی بر نداشتید؟ سونیا هنوز خود را به آخرین امید مبهمی می آویخت. راسکولنیکوف با صدای مقطعی پاسخ داد: نمی دانم. هنوز تصمیم نگرفتم که آنها را بردارم یا نه. سپس لبخندی زد: عجب داستانی را برای تو حکایت کردم. بله؟ سونیا از خود پرسید: آیا او دیوانه نیست؟ اما فوراً این فکر را کنار زد: نه نه، موضوع دیگری است. دختر قطعاً چیزی نمی فهمید. جوان با لحن مطمئنی گفت: سونیا، میدانی چه میخواهم بگویم؟ در حالی که بر هر کلمه تکیه میکرد و در نگاهش که حکایتت راستگویی او مینمود چیزی معما آمیز وجود داشت، ادامه داد: اگر فقط به واسطه احتیاج مرتکب قتل شده بودم، اکنون خوشبخت میبودم، این را بدان. پس از لحظه با ناامیدی فریاد زد: در صورتی که از سایه اعتراف کردم که بد کاری کردم، علت آن برای تو چه اهمیتی دارد؟ پیروز شدن بر من به چه کارت می آید؟ آه سونیا، آیا برای این به منزل تو آمدم؟ سونیا می خواست صحبت کند ولی ساکت شد. دیروز به تو پیشنهاد کردم با من راه بیفتی، زیرا جز تو کسی را ندارم. دختر با کمرویی پرسید: چرا می خواستی من همراه تو باشم؟ راسکولنیکوف با خنده مسخره‌آمیزی جواب داد: آسوده باش، برای دزدیدن یا قتل کردن نبود، ما هم عقیده نیستیم. میدانی سونیا، فقط از سایه فهمیدم چرا دیروز تو را دعوت کردم که با من بیایی. وقتی این تقاضا را از تو کردم، هنوز نمیدانستم چه منظوری دارم. اکنون میبینم یک چیز بیشتر نمیخواهم و آن این است که تو مرا ترک نکنی. سونیا، مرا ترک نخواهی کرد؟ دختر دستهای او را فشرد. راسکولنیکوف پس از دقیقه با خود گفت: چرا این موضوع را به او گفتم؟ چرا این اعتراف را کردم؟ با دلسوزی نامحدودی به دختر نگاه می‌کرد و صدایش از عمیق‌ترین ناامیدی‌ها حکایت می‌کرد. می‌بینم تو منتظر هستی توضیحاتی بدم. سونیا، اما چه بگویم؟ چیزی نخواهی فهمید و بیشتر سبب اندوه تو خواهم شد. باز شروع به گریستن می‌کنی و مرا در آغوش می‌گیری. چرا مرا در آغوش می‌گیری؟ برای اینکه جرأت نکردم خودم تنها بار خود را ببرم و آن را بر دوش دیگران خالی کردم؟ برای آنکه خواستم با رنج دیگری درد و رنج خود را تخفیف بدهم؟ تو می توانی چنین آدم بی غیرتی را دوست بداری؟ سونیا فریاد زد: مگر تو هم رنج نمی بری؟ مرد جوان مدت یک ثانیه گرفتار حساسیت جدیدی گردید. سونیا دقت کن، من آدم بدتینتی هستم. این موضوع خیلی چیزها را میرساند. چون آدم بدنهادی هستم به اینجا آمدم. اشخاصی هستند که این کار را نمی کردند، اما من آدم بیغیرت و پستی هستم. چرا آمدم؟ هرگز این عمل را به خود نخواهم بخشید. سونیا گفت: نه نه نه، خوب کردی آمدی. بهتر است من همه چیز را بدانم، خیلی بهتر است. راسکولنیکوف به درد دردناکی به او نگاه کرد. میخواستم ناپلئونی بشوم، از این جهت بود که قتل کردم. خب حالا موضوع رو فهمیدی؟ سونیا با صدایی محجوب و به سادگی جواب داد: نه، اما حرف بزن، حرف بزن، همه چیز را خواهم فهمید. بسیار خوب، بسیار خوب، خواهی فهمید، من خواهم دید. راسکولنیکوف فکر خود را جمع کرد. موضوع این است که روزی این سؤال را از خود کردم: اگر ناپلئون جای من بود، اگر برای شروع کارهایش تصرف تولون یا مصر یا عبور از کوههای ابیض، اینها را لازم نداشت، بلکه به جای این فتوحات درخشان برای تأمیناتی خود خود را در برابر انجام قتلی می دید، آیا از فکر قتل پیرزنی و دزدیدن 3000 روبل اکراه می داشت؟ آیا به خود می گفت که این عمل مخالف حیثیت و خیلی جنایت آمیز است؟ مدتی در این مسئله فکر کردم و وقتی که بالاخره فهمیدم نه تنها درنگ نمی کرد بلکه امکان تردید را در این مورد نمی فهمید، نتوانستم از احساس خجلت خودداری کنم، چون هر راهی برویش بسته بود، بنابراین بدون کمترین قیدی به جلو می رفت. از آن پس من هم نمی بایست درنگ روا دارم. نفوذ ناپلئون سراسر وجود مرا فرا گرفته بود. این به نظر تو مضحک است؟ حق داری سونیا. دختر به هیچ وجه احساس تمایل به خنده نمی نمود. با صدای محجوبانه و نامفهوم گفت: واضح و بدون مثال زدن برای من بگویید. راسکولنیکوف به او رو کرد و با اندوهی را نگاه کرد و دستهایش را گرفت. باز هم حق داری سونیا، اینها همه بی‌معنی و جز پرحرفی چیزی نیست. ملاحظه میکنی؟ همونطور که میدانی مادرم تقریبا منبع عایداتی ندارد. تصادف اجازه داده است که خواهرم تحصیل کند. او به شغل معلمی محکوم شده است. تمام امیدواری های آنها فقط بر من استوار است. من داخل دانشگاه شدم ولی به واسطه نداشتن وسایل معاش مجبور شدم تحصیلاتم را قطع کنم. فرض کنید تحصیلاتم را ادامه میدادم، اگر خیلی خوب موفق می شدم، پس از 10-15 سال در دبیرستانی معلم می شدم یا شغلی پیدا می کردم که 1000 روبل حقوق در آن بود. اما تا آن وقت اندوه و قصه سلامتی مادرم را مختل می کرد و خواهرم شاید بلاهای بدتری به سرش می آمد. خود را از همه چیز محروم کردن، مادر را در حال احتیاج گذاشتن، بی‌شرافتی خواهر را تأمل کردن، آیا این هم زندگی است؟ تمام اینها برای چه منظوری؟ پس از به خاک سپردن خیشانم می توانستم خانواده جدیدی تشکیل دهم، ولی هنگام مرگ زن و بچه‌ام، آه، آنها را چگونه رها می کردم؟ خب با خود گفتم با پول این پیرزن می توانم بار مخارجم را از دوش مادرم برداشته و دوباره داخل دانشگاه شوم و بعد مقدمات زندگی خود را فراهم سازم. خب تمامش همین است. البته بد کاری کردم که پیرزن را کشتم. بسیار خوب، بس است. راسکولنیکوف کوفته و بیحال به نظر می رسید. درمانده سر را پایین انداخت. زن روسپی با صدای ترحم‌انگیزی گفت: اینطور نیست. آیا ممکن است؟ نه، باید موضوع دیگری باشد. راسکولنیکوف گفت: تو تصور می کنی که موضوع دیگری هست؟ معهازا حقیقت را به تو گفتم. حقیقت؟ آه پروردگارا سونیا، با تمام اینها من جز حشره کثیف پست و مضری را نکشتم. سونیا گفت: این حشره کثیف انسانی بود. راسکولنیکوف با قیافه عجیب به او نگاه کرده گفت: آه میدانم که او حشره به معنای اصلی کلمه نبود. از طرفی آنچه من میگویم مقبول عامه نیست. تو حق داری سونیا، دلایل دیگری مرا وادار به این عمل نمود. سونیا، مدتی است که من با کسی صحبت نمی کنم. این گفتگو برای من دردسر شدیدی را باعث شد. چشمانش برق توالیدی داشتند، تقریبا حالت بحران و هزیان بر او مسلط شده. لبخند مضطربانه‌ای بر لبانش نقش بسته بود. از خلال حرارت خوشحالی او خستگی فوق‌العاده‌ای ظاهر بود. سونیا فهمید که او چقدر رنج می کشد. او هم داشت گیج می شد.
چه بیان عجیبی، این طور توضیحات را قابل قبول می دانم؟ از شدت ناامیدی دست ها را در هم می پیچید. راسکولنیکوف ناگاه سر را بلند کرده ادامه داد: نه سونیا، اینطور نیست. ناگاه افکارش در مسیر دیگری افتاد و از این وضع حرارت و تندی جدیدی کسب کرد. گفت: اینطور نیست. مرا مردی خودپسند، حسود، بدجنس، کینه‌جو و مستعد جنون تصور کن. از تایی گفتم که مجبور شدم دانشگاه را ترک کنم. خب شاید هم میتوانستم تحصیلاتم را ادامه دهم. مادرم مخارج تحصیل مرا میداد و با کار کردن میتوانستم مخارج لباس و خوراکم را تهیه کنم. موفق میشدم درس هایی میدادم که برای هر جلسه آنها 50 کوپک میگرفتم. رازومیخی خوب کار میکند، اما من خارج از حد عصبانی بودم و نخواستم. بله، این کلمه عصبانی وضع مرا خوب میرساند. آن وقت مانند عنکبوتی که در گوشه‌ای بماند در اتاقم ماندم. اتاق مرا دیدی؟ اونجا اومدی؟ سونیا، میدانی که در اتاقهای کوتاه و تنگ قلب انسان خفه میشود. آه، چقدر از این اتاق محقر و کثیف بدم میآید. با این حال نمیخواستم از آنجا بیرون بیایم. روزهای تمام در آنجا میماندم و همیشه دراز میکشیدم. نمیخواستم کار کنم، حتی به فکر خوراک خوردن هم نبودم. با خود میگفتم اگر آناستازیا برایم چیزی آورد خواهم خورد، اگر نه از خوراک خوردن صرف نظر خواهم کرد. به حدی خشمناک بودم که چیزی نمیطلبیدم. از تحصیل دست کشیده و تمام کتابهایم را فروخته بودم. روی یادداشت‌ها و دفترهایم یک وجب خاک گرفته بود. عصرها روشنایی نداشتم. برای داشتن پول شام بایستی کار میکردم. من نمیخواستم کار کنم. دوست داشتم بر روی نیمکت دراز بکشم و در افکار رویایی فرو روم. فایده ندارد بگویم خیالات من چه بود. آنگاه شروع به فکر کردن نمودم. نه، اینطور نیست. قضایا را آنطور که هست حکایت نمی کنم. ملاحظه می کنی؟ همیشه از خود سوال می کردم، در صورتی که می دانی دیگران احمق هستند، چرا نمی خواهی از آنها عاقل تر باشی؟ بعد فهمیدم که اگر انسان بخواهد منتظر وقتی شود که تمام اشخاص عاقل شوند، باید صبر زیادی داشته باشد. بعدها خودم را قانع کردم که آن زمان هم فرا نخواهد رسید و مردم تغییر نخواهند کرد و هر کس بخواهد آنها را عوض کند، وقتش را تلف کرده است. بله، این طور است، این قانون آنهاست. سونیا، اکنون می دانم در میان آنها آن کسی فرمان رواست که هوشی قوی دارد. به نظر آنها حق به جانب کسی است که زیاد جرأت نشان دهد. کسی که آنها را تحقیر کند مورد احترامشان واقع می شود. این وضع بوده و همیشه خواهد بود. برای اینکه کسی متوجهان نگردد باید کور باشد. راسکولنیکوف در ضمن صحبت کردن سونیا را نگاه میکرد، ولی دیگر در فکر آن نبود که بداند دختر حرفهای او را میفهمد یا نه. مرد جوان گرفتار هیجان تیره‌ای بود. در حقیقت مدتی بود که با کسی صحبت نکرده بود. دختر احساس کرد که این عقاید سرکش قانون و ایمان او میباشد. مرد جوان که بیش از پیش گرم میشد ادامه داد: آنگاه خود را مجاب کردم که قدرت داده نمیشود مگر به کسی که برای به دست آوردن آن خود را پایین بیاورد. اصل موضوع اینجاست، باید جسارت داشت. از روزی که این حقیقت در نظرم مثل آفتاب روشن شد، خواستم جسارت کنم و مرتکب قتل شدم. سونیا، فقط خواستم کار جسارت آمیزی بکنم. محرک من در این عمل همین بود. دختر که بسیار عصبانی شده بود فریاد زد: آه، ساکت شوید، ساکت شوید. شما از خدا دور شده اید و خدا هم شما را تنبیه کرده است. او شما را تسلیم شیطان نمود. راستی سونیا، وقتی این افکار در تاریکی اتاقم سراغ من می آمدند، شیطان مرا وسوسه می کرده است. ساکت شوید، نخندید، بیدین. شما چیزی نمی فهمید. آه پروردگارا، او هیچ چیز را نمی فهمد. راسکولنیکوف گفت: ساکت شو سونیا، من هیچ چیز را نمی فهمم. خوب می دانم که شیطان مرا کجا کشانیده است. با اصرار کامل تکرار کرد: ساکت شو سونیا، ساکت شو، همه چیز را می دانم. هرچه را که تو بتوانی به من بگویی هنگامی که در تاریکی ها خوابیده بودم به خود گفتم. چه کشمکش های درونی را تحمل کردم. چقدر این رویاها برای من تحمل ناپذیر بود و تا تا چه حد مایل بودم برای همیشه از آنها رهایی یابم. تصور میکنی مثل یک نفر گیج و بیمغز با آنجا رفتم؟ نه، این طور نیست. من پس از تفکرات عمیقی دست به این کار زدم و همین موضوع مرا نابود کرد. تصور میکنی که موضوع را به خود مشتبه کرده باشم؟ وقتی که از خود میپرسیدم که آیا حق قدرت داشتن را دارم، خوب حس میکردم به همون دلیل که این موضوع را مطرح مینمایم حقم هیچ است. وقتی که از خود میپرسیدم آیا یک فرد انسانی حشره کثیفی است، خوب متوجه بودم که برای من اینطور نیست، اما برای مرد جسوری که این سوال را از خود نکرد و بدون اینکه فکر خود را با این پرسش مشوش نماید راه خیش را دنبال کند، البته موجودات انسانی حشرات کثیفی هستند. بالاخره همین سوالی که از خود میکردم، آیا ناپلئون این پیرزن را میکشت، کافی بود که به من ثابت کند که ناپلئون نیستم. بالاخره از یافتن دلایل دقیق حقانیت صرف نظر نمودم. خواستم بدون توجه به حالات وجدانی مرتکب قتل شوم و به خاطر خودم جنایت کنم. حتی در چنان موضوعی نخواستم با وجدانم حیله بازی کنم. اگر کشتم نه برای چاره کردن بدبختی مادرم بود و نه برای اون بود که قدرت و تمولی را که در عالم خیال تصور می کردم به کمک این قتل نفس برایم فراهم خواهد شد، صرف راحتی نوع بشر برایم بود. بدون شک در اون لحظه به هیچ وقت فکر اون نبودم که بدانم آیا روزی به کسی خوبی خواهم کرد یا تمام عمرم توفیلی اجتماع خواهم بود. برای من پول محرک اصلی قتل نبود و بیشتر دلیل دیگری مرا به این کار واداشت. اکنون این را میفهمم. درست مقصودم را بفهم. اگر قرار بود از سر شروع کنم شاید دیگر به این کار دست نمی زدم. اما آن وقت عجله داشتم بدانم آیا مثل دیگران حشره ای هستم یا به تمام معنا مردی هستم. میخواستم بدانم آیا نیروی آن را دارم که از مانع عبور کنم؟ آیا مخلوق لرزانی هستم یا اینکه حق آن را دارم که سونیا بهت‌زده فریاد زد، حق کشتن را؟ راسکولنیکوف با خشم گفت آه سونیا. پاسخی بر زبانش آمد اما با تنفر از اظهار آن خودداری کرد. سونیا حرفهای مرا قطع نکن، فقط میخواستم موضوعی را برای تو ثابت کنم و آن اینکه شیطان مرا به خانه پیرزن راه نمایی کرد و بعد به من فهمانید که حق رفتن به آنجا را نداشتم، زیرا من هم حشره‌ای مثل دیگران هستم، نه بیش و نه کم. شیطان مرا مسخره کرد. اینک اکنون به خانه تو آمدم. اگر من حشره‌ای نبودم آیا به اینجا می آمدم؟ گوش کن، وقتی که به خانه پیرزن رفتم فقط میخواستم تجربه‌ای بکنم، این را بدان. سونیا گفت شما کشته اید. راسکولنیکوف گفت اما چطور کشتم؟ مگر اینطور میکشن؟ وقتی که کسی میرود یک نفر را بکشد آیا آنطور که من رفتار کردم رفتار میکند؟ روزی تمام جزئیات را برای تو شرح خواهم داد. آیا من پیرزن را کشتم؟ نه، خودم را کشتم، خودم را تا ابد نابود ساختم. اما پیرزن به وسیله شیطان کشته شد نه به وسیله من. ناگاه با صدای تأثرانگیزی فریاد زد بس است، مرا رها کن. راسکولنیکوف آرنج ها را بر زانوها گذاشته و به طرز تشنج آمیزی سر را در میان دو دست فشرد. سونیا با ناله گفت چه رنجی. ناگاه جوان سر را بلند کرده پرسید خب حالا چه باید کرد؟ به من بگو. خطوط سیمایش به طرز وحشت آوری تغییر یافته بود. دختر فریاد زد چه باید کرد؟ به سوی مرد جوان رفت و چشمانش که تا آن وقت پر از اشک بود ناگهان روشن شد. برخیز. از شانه راسکولنیکوف گرفت. مرد اندکی بلند شد و با قیافه متعجبی به سونیا نگاه کرد. از ساعه در همین لحظه به نزدیکترین چهارراه برو، آنجا تعظیم کن و زمینی را که ملوث کرده ای ببوس. سپس به هر طرف خم شو و با صدای بلند به همه کس بگو من قتل نفس کردم. آنگاه خدا زندگانی را به تو باز خواهد داد. در حالی که می لرزید و با نیرویی که 10 برابر شده بود دستهای او را فشار می داد پرسید خواهی رفت؟ چشمان مشتعل خود را برو دوخته بود. این هیجان ناگهانی دختر راسکولنیکوف را در بهت عمیقی فرو برد. با حالت بهت‌آمیزی گفت: سونیا، پس تو می‌خواهی که من به زندان بروم؟ لازم است که اعتراف کنم؟ سونیا گفت: باید که مکافات را قبول کنی و به وسیله آن خود را باز بخری. نه، نمی‌روم. نمی‌روم اعتراف کنم سونیا. به تندی جواب داد: زندگی؟ چطور زندگی خواهی کرد؟ آیا اکنون ممکن است؟ چطور می‌توانی منظره مادرت را تحمل کنی؟ اکنون آنها چه خواهند شد؟ اما چه می‌گویم؟ تو مادر و خواهرت را ترک کردی. از این جهت است که با خانوادت قطع رابطه نمودی. پروردگارا، خودش تمام اینها را می‌فهمد. خب چطور می‌توان خارج از اجتماع بشر باقی موند؟ اکنون چه خواهد شد؟ راسکولنیکوف با آرامی گفت: سونیا، معقول باش. برای چی بروم خود را به پلیس معرفی کنم؟ با آن اشخاص چه بگویم؟ این معنایی ندارد. خودشان میلیون ها اشخاص را سر می برند و از این عمل کسب افتخار می کنند. سونیا، آنها مردمان دون و بیشرفی هستند. نخواهم رفت. آنها چه بگویم؟ با لبخند تلخی اضافه کرد: بگویم که مرتکب جنایتی شده و چون جرأت نکردم از پولی که دزدیده بودم استفاده کنم، آن را زیر سنگی مخفی نمودم. آنها مرا مسخره خواهند کرد و خواهند گفت احمق بودم که از آن استفاده نکردم. احمق و ترسو. سونیا، آنها چیزی نخواهند فهمید. آنها قادر به فهمیدن نیستند. برای چی بروم خودم را تسلیم کنم؟ نخواهم رفت. سونیا، معقول باش. سونیا گفت: حمل چنان باری، اون هم در تمام مدت حیات، تمام مدت حیات. راسکولنیکوف با وضع بیرحمانه گفت: به آن عادت خواهم کرد. پس از لحظه ادامه داد: گوش کن، گریه بس است. وقت آن است که جدی صحبت کنیم. آمدم بگویم که اکنون در جستجوی من هستند. مرا بازداشت خواهند کرد. سونیا وحشت‌زده گفت: چی شد؟ تو را چی شد؟ در صورتی خودت میل داری من به زندان بروم، از چه میترسی؟ فقط باید گفت که تا کنون مرا به چنگ نیاوردند. مدتی کار به دستشان میدهم و بالاخره نتیجه نخواهند گرفت. آنها دلایل و مدارک مثبتی ندارند. دیروز در خطر بزرگی افتادم و تصور کردم که کارم تمام است. امروز آن بدی اصلاح شد. تمام دلایل آنها دارای دو جنبه است، یعنی میتوانم دلایلی را که علیه من به کار میبرند به نفع خودم تغییر دهم. میفهمی؟ انجام این کار برای من اشکالی ندارد، زیرا اکنون تجربیاتی حاصل کردم. اما یقینا مرا زندانی خواهند کرد. اگر تصادفی نکرده بود ممکن بود امروز مرا توقیف کرده باشند و هنوز این خطر برای من هست که پیش از شب بازداشت شوم. فقط چیزی نیست سونیا، آنها مرا توقیف می کنند اما مجبور می شوند رهایم کنند، زیرا مدرک واقعی ندارند. قول می دهم که بعدن هم به دست نخواهند آورد. به اتکای فرضیاتی مثل فرضیات آنها نمی شود کسی را محکوم نمود. خب بس است، فقط می خواستم تو را مطلع کرده باشم. من برای مادر خواهرم طوری رفتار کردم که مضطرب نشوند. از قرار معلوم اکنون خواهرم احتیاجی ندارد، پس می توانم درباره مادرم هم اطمینان داشته باشم. خب همین است. از طرفی محتاط باش. وقتی که به زندان می روم آیا به دیدن من خواهی آمد؟ سونیا گفت: بله بله. مانند دو نفر غریقی که طوفان آنها را بر ساحل بیابانی انداخته باشد، اندوهگین و کوفته کنار یکدیگر نشسته بودند. هنگامی که راسکولنیکوف به سونیا نگاه می کرد احساس کرد که دختر چقدر دوستش می دارد و چیز عجیبان که ناگاه حس کرد این محبت در او تأثیر دردناکی دارد. به خانه سونیا آمد و با خود گفته بود که تنها پناهگاه امیدواریش اوست. تسلیم احتیاج شدیدی برای اظهار اندوه خود گشته بود و اکنون که دختر جوان تمام قلب خود را تسلیمش کرده بود، نزد خود اعتراف میکرد که بی نهایت بدبخت‌تر از سابق است. گفت: سونیا، بهتر است که هنگام زندانی بودن به دیدن من بیایی. سونیا جواب نداد، میگریست. چند دقیقه گذشت. سونیا مثل این که ناگهان فکری به سرش آمده باشد پرسید: با خود صلیب داری؟ راسکولنیکوف سوال او را نفهمید. نداری؟ خب این را بگیر. از چوب سرو ساخته نشده. یک صلیب دیگم دارم که فلزی است و الیزابت آن را به من داد. ما معاوضه کردیم، او صلیبش را به من داد و من تصویری به او دادم. من صلیب الیزابت را بر می دارم و تو این یکی را بردار، بگیر، این مال خودم است. با این به سوی مجازات خواهیم رفت و هر دو صلیب خواهیم داشت. راسکولنیکوف برای آنکه او را نرنجاند گفت بده. دستش را دراز کرد ولی همان دمان را عقب کشید و گفت سونی حالا نه، بعدا بهتر است. با حرارت پاسخ داد بله بله بعدها، هنگام مجازات آن را به تو خواهم داد. تو به خانه من خواهی آمد و آن را به گردن تو خواهم انداخت. نمازی خواند و بعد خواهیم رفت. در همون لحظه سه ضربت بر در اتاق زده شد. صدای آشنا مهربان گفت سونیا سمیرونا، اجازه دخول هست؟ سونیا با استراب در را باز کرد. این شخص لبزیانتیکوف بود. لبزیانتیکوف سیمای آشفته‌ای داشت. سونیا، من سراغ شما آمدم. ناگاه به راسکولنیکوف گفت ببخشید، منتظر بودم که شما را در اینجا ملاقات کنم. یعنی فکر بدی نمی کردم، تصور نکنید، اما فقط فکر می کردم. دوباره خطاب به سونیا گفت کاترین به خانه برگشت، او هم دیوانه شده است. دختر فریادی کشید یا لااقل ظاهراً این طور است. از طرفی ما نمی دانیم چه کار بکنیم. به محلی رفته بود ولی از آنجا بیرونش کردن. شاید هم او را زده و بیرونش کرده باشند. به نظرم او به منزل رئیس مارمالادوف رفته ولی پیدایش نکرده است، زیرا در منزل یکی از همکاران خود مهمان بوده. هیچ باور میکنید؟ همون موقع به خانه آن ژنرالی که رئیس آنجا بوده رفته و اصرار کرده که رئیس مارمالادوف را که مشغول خوراک خوردن بوده است ببیند. البته او را بیرون کردن. میگوید که به ژنرال فحش داده و حتی چیزی بر سرش پرتاب کرده. چطور شده که او را توقیف نکردن نمیدارم. اکنون نقشه‌هایش را برای همه کس شرح میدهد، حتی برای آمالیا. فقط آشفتگی او به حدی است که انسان از امواج سخنانش چیزی درک نمی کند. بله، میگوید چون دیگر هیچ وسیله‌ای برایش باقی نمانده است، در میان کوچه ها اورگ خواهد زد و بچه هایش آواز خوانده و خواهند رقصید و از ره گذرها تقاضای اعانه خواهند کرد. میگوید که هر روز زیر پنجره خانه ژنرال خواهد رفت تا ببیند که بچه های یک خانواده نجیب در میان کوچه ها گدایی می کنند. تمام اطفالش را می زند و آنها را به گریه می اندازد. آواز مزرعه کوچک را به لنا یاد می دهد و در این حال به پسر کوچک خود و پولین درس رقص می دهد. لباس های آنها را پاره می کند تا برایشان لباس مطرب های دورگرد تهیه کند. چون اسباب موسیقی ندارد میخواهد تشتی با خود بردارد و بر روی آن بکوبد. حاضر نیست هیچ نوع تذکری یا تحمل نماید. نمیتوانید تصورش را بکنید که لرژیانتیکوف باز هم صحبت میکرد، اما سونیا که هنگام شنیدن حرفهای او به زحمت نفس میکشید، ناگاه کلاه و رولباسی را برداشته خود را بیرون از اتاق انداخت. در حال راه رفتن لباس میپوشید. دو جوان هم دنبال او بیرون رفتند. لبزیانتیکوف به راسکولنیکوف گفت کاترین حتما دیوانه شده است. برای اینکه سونیا نترسد گفتم ظاهرا اینطور است. جای هیچ گونه شکی نیست. گویا در مغز اشخاص مسلول غده‌ای تشکیل می شود. حیف که من علم طب نمی دانم. حتی کوشش کردم کاترین را قانع کنم، اما او گوش نمی دهد. راسکولنیکوف گفت با او از غده‌ها صحبت کردی؟ نه، از غده‌ها چیزی نگفتم. اولا چیزی نمیفهمید، اما من میگویم اگر به کمک استدلال بشود یک نفر را مجاب کرد که گریهش موضوع ندارد، دیگر گریه نخواهد کرد. واضح است. بقیه شما دیگر برای چه باید گریه کند؟ راسکولنیکوف جواب داد اگر این طور بود زندگی بسیار آسان میشد. وقتی راسکولنیکوف به جلوی خانه خودش رسید، با اشاره سر از لبزیانتیکوف خداحافظی کرده به خانهش رفت. وقتی داخل اتاق کوچکش گردید از خود سوال کرد برای چی به اینجا مراجعت کرده است. پاچه زرد و پاره دیوار و گرد و خاک اتاق و نیمکتی را که جای تخت خوابش بود نگاه میکرد. از میان حیات صدای خشکی مانند صدای چکش به گوش میرسید. آیا جایی را میخ میکوبیدند؟ نزدیک پنجره شد، بر نوک پاها ایستاد و با دقت فوق‌العاده‌ای مدتی به میان حیات نگاه کرد، اما کسی را ندید. در سمت چپ چند پنجره باز بود. گلدان‌های گل شمعدانی میان پنجره‌ها قرار داشت. در بیرون لباس‌های آویزون کرده بودند. تمام اینها را صد دفعه دیده بود. محل دیدبانی خود را ترک کرد و روی نیمکت نشست. تا آن وقت هرگز چنان تنهایی وحشت آوری را احساس نکرده بود. آری، باز حس می کرد که شاید حقیقتا از سونیا تنفر دارد و هنگامی از او متنفر است که بر بدبختی او افسوده است. چرا به خانه دختر رفت و سبب ریزش اشک‌های او شده بود؟ چه احتیاجی داشت که زندگانی او را مسموم نماید؟ چه پستی؟ پیش خود با تصمیم گفت تنها خواهم ماند و او در زندان به دیدن من نخواهد آمد. پس از 5 دقیقه سر را بلند کرد و به فکر عجیبی که ناگاه به سرش آمده بود لبخند زد. فکر میکرد شاید بهتران باشد به زندان اعمال شاقه بروم. این تخیلات چقدر طول کشید؟ نمیدانیم. او هرگز نتوانست مدت آن را بیاد آورد.